ساعت 16 به وقت ایران، شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر پنجشنبه 25 آبان ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد همچنان در حال انجام عملیات تفتیش و جستجو در داخل بیمارستان اشرفا در شهر غزه است. همزمان وزارت بهداشت غزه وابسته به گروه افراطی حماس گفت بولدوزرهای ارتش اسرائیل بخش‌هایی از دروازه جنوبی بیمارستان را نابود کردند. چهارشنبه شب ارتش اسرائیل از ادامه عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در بیمارستان اشرفا خبر داده بود. بر اساس بیانیه ای ارتش اسرائیل، سربازان این کشور در این عملیات با شبه نظامیان گروه افراطی حماس در داخل مجتمع بیمارستانی درگیر شده و تعدادی از آنها را کشتند. اسرائیل میگوید حماس از بیمارستان اشرفا به عنوان یکی از مراکز فرماندهی عملیات نظامی و انبار اسلحه و تجهیزات نظامی استفاده میکند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی میدانند. در همین حال اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل میگوید نمیتوان غزه را در میان خلای قدرت رها کرد و برای ممانعت از سربرآوردن دوباره حماس اسرائیل باید تا آینده نچندان دور در این باری که حضور داشته باشد. او در گفتگو با فاینانشال تایمز پیش بینی کرد ایالات متحده و همسایگان اسرائیل در اداره غزه پس از جنگ نقش خواهند داشت. در همین حال ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه از بمباران خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در غزه هم خبر داد. گروه حماس گزارش خبرگزاری رویترز درباره جزئیات ملاقات هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تکذیب کرد و آن را بی اساس نامید. بیانیه این گروه در تکذیب گزارش خبرگزاری رویترز در شبکه المیادین که به ایران نزدیک است منتشر شد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشته بود که علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه با اشاره به اینکه حماس قصد خود برای حمله به اسرائیل را به ایران خبر نداده بود، گفته ایران به نفع حماس وارد جنگ نخواهد شد، هرچند حمایت‌های معنوی و سیاسی از این گروه را ادامه خواهد داد. وزیر کشور آلمان امروز صبح پنجشنبه اعلام کرد پلیس این کشور به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت مختلف این کشور به ظن ارتباط با حزب الله لبنان وارد شده و به جستجو در آنها پرداخته است. نانسی فاوسر در این باره گفت در زمانی که تعداد زیادی از یهودیان احساس تهدید می‌کنند، آلمان پروپاگاندای اسلامی و یهود ستیزی و تحریک خصمانه علیه اسرائیل را تحمل نمی‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران است. در هفته‌های اخیر و پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های آلمان از افزایش قابل توجه موارد یهود ستیزی در این کشور خبر دادند. کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان می‌گوید علی عبدی، فعال مدنی که از تیر ماه 1402 در ایران زندانی است، شرایط جسمی نامناسبی دارد و به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی مناسب در آستانه نابینایی است. این کمیته بر مبنای اطلاعات رسیده به آن میگوید آقای عبدی در بند 2 الف متعلق به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری میشود و با وجود گذشت 4 ماه از بازداشتش هنوز اطلاع دقیقی از اتهامات و وضعیت پرونده‌اش در دست نیست. علی عبدی، فعال مدنی و دانشجوی مردم شناسی دانشگاه ییل آمریکا، تیر ماه امسال پس از 14 سال به ایران بازگشت و ابتدا در یک پست اینستاگرامی از دیدار با مادرش خبر داد، اما بعداً خبر بازداشت او منتشر شد. و گزارش‌ها از ایران حاکی است که اسرین محمدی، خواهر میلاد محمدی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته ایران بازداشت شده است. میلاد محمدی، برادر خانم محمدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بازداشت خواهرش عصر روز چهارشنبه در شهر بوکان و زمانی که برای دریافت بنر سالگرد کشته شدن برادرش همراه مادرش به مغازه چاپ رفته بود انجام شده است.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. سری خواهیم زد به غزه، محل درگیری‌های گروه حماس با ارتش اسرائیل. با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما را مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات. سالگرد اعتراضات آبان 98 هست که از 24 آبان ماه و پس از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد. خواهیم پرداخت به وقایعی که منجر به کشته شدن چند صد معترض شد. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا از امروز آغاز میشه و ساعت 18 تیم ایران به مصاف هنگ کنگ میره. یورش نظامیان اسرائیلی به بیمارستان اشفا، بزرگترین بیمارستان نوار غزه، با محکومیت‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده. در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده که در بخش‌هایی از این بیمارستان اسلحه و تجهیزات متعلق به گروه افراطی حماس را کشف کرده. 41 روز از آغاز جنگ در غزه می‌گذرد و تلاش‌ها برای آتش‌بس هنوز به نتیجه نرسیده. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده نمی‌تواند پایان این جنگ را پیش بینی کند، اما تأکید می‌کند بهترین راه برای حل ریشه مشکل احیای راه حل برپایی دو کشور اسرائیلی فلسطینی است. گزارشی بشنوید از ایلیا جزایری.
منابع خبری و خبرنگاران از ادامه درگیری‌ها در اطراف مجتمع بیمارستانی اشفا در شهر غزه خبر می‌دهند. مجتمعی که نظامیان اسرائیلی روز گذشته به آن یورش برده و کنترل آن را در دست گرفتند. مجتمع بیمارستانی اشفا بزرگترین مجتمع پزشکی بهداشتی در نوار غزه است. علاوه بر کادر پزشکی، شمار زیاد بیماران و زخمی‌ها، هزاران آواره فلسطینی برای در امان ماندن از بمباران‌ها به آن پناه برده بودند. افرادی که اخبار متناقضی از سرنوشتشان منتشر می‌شود، در حالی که برخی منابع فلسطینی می‌گویند که هزاران نفر در بخش‌های از بیمارستان همچنان در محاصره هستند، منابع اسرائیلی می‌گویند که کادر درمان بیماران و آوارگان را برای فراهم کردن زمین خروج از بیمارستان به محوطه غربی مجتمع بیمارستانی منتقل کرده‌اند. اسرائیل میگوید که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، زیر بیمارستان مقرهایی برای مدیریت عملیات و مخفی شدن نیروهایش ایجاد کرده است. سخنانی که گروه حماس آن را رد میکند. Israeli troops breached here a few hours ago and we have cleared the area, make sure that it's safe. ارتش اسرائیل ویدیویی از بخش‌های از بیمارستان اشفا را منتشر کرد که می‌گوید آن را بازرسی کرده و نشان دهنده استفاده حماس از این بخش‌ها به عنوان پایگاه نظامی است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، هم در این باره گفت: "زه اکوخوت متاریم ات المرخف
سورکین ومتریم امצאی لخیما. کوخوت در این مرحله نیروهای ما در حال جستجوی منطقه و شناسایی انبارهای سلاح‌های جنگی و تونل‌های تروریستی هستند." نیروهای ارتش اسرائیل به شکلی هدفمند در بیمارستان اشفا در حال فعالیت هستند. این عملیات را روز گذشته در این بیمارستان آغاز کردیم. زیرساخت‌های بیمارستان اشفا را که از آن تروریست‌ها استفاده می‌کردند، بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی شناسایی کردیم و اکنون در حال تعمیق عملیات هستیم. اسلحه، اسناد اطلاعی، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی و علاوه بر آن مرکز فرماندهی عملیاتی و فناوری‌های مرتبط به حماس را در بیمارستان یافتیم. فناوری‌ها و تجهیزات کشف شده برای بررسی‌های بیشتر در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار گرفت. نیروهای ما بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی به فعالیت هدفمند در بیمارستان ادامه می‌دهند تا فعالیت‌های تروریستی را یافته و خنثا کنند. ولخسوف پیلوت ترور
ببیت خولیم. اقدام ارتش اسرائیل در یورش به بیمارستان اشفا با محکومیت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. از جمله تدروس آدهانوم، مدیر سازمان بهداشت جهانی، که اقدام نظامیان اسرائیلی را غیر قابل قبول خواند. Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable. عملیات اسرائیل در نوار غزه از روز 15 مهر گذشته مصادف با 7 اکتبر با هدف از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد. در آن روز اعضای گروه حماس در عملیاتی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بهترین راه برای عدم تکرار حوادثی همچون روز 15 مهر را بر پایه کشور مستقل فلسطینی، بر پایه راه حل دو کشور برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطینی دانست.
به بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگیش توضیح دادم که تنها راه حل برپایی دو کشور است. این یک راه حل واقعی است و باید به جایی برسیم که بدون نگرانی درباره آن صحبت کنیم. آنها اکنون با حماس طرف هستند، گروهی که می‌خواهد آنچه روز 7 اکتبر انجام داده بود را تکرار کند. من فالگیر نیستم و نمیتوانم به شما بگویم که این عملیات تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، اما میتوانم بگویم تا زمانی که راه حل دو کشوری به اجرا در نیاید این مشکلات به پایان نمیرسد. من برای اسرائیلی ها روشن کردم که فکر میکنم اشغال غزه و در دست گرفتن کنترل آن اشتباه بزرگی است.
در 41 روز از آغاز بحران بیش از 11500 نفر در غزه که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند.
ایلیا جزایری گزارش میداد. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون در اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواسته به دلیل آنچه که او مدیریت ضعیف دولت در جنگ علیه حماس خوانده استعفا دهد. یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید در مصاحبه‌ای با کانال 12 اسرائیل برای نخستین بار به طور علنی خواستار برکناری آقای نتانیاهو در جریان جنگ در غزه شده. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم اسرائیل و از او در برای بروز دوباره اختلافات میان مقامات ارشد اسرائیلی پرسیدم.
با درود به شنوندگان و شما، صحبتی که آقای یائیر لاپید روز گذشته مطرح کرد یک مقدار با اظهارات خود او در تمامی 40 روز قبل از اون متفاوت است. یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید به مفهوم آینده‌ای هست که الان جناح اصلی اپوزیسیونه در از آغاز جنگ تا دیروز معتقد بود و بارها خودش به زبان آورد که فکر میکنه مرحله کنونی که الان اسرائیل در این شوک بزرگ ناشی از حمله حماس است و باید تمامی هم و غم و کوشش خودش رو مصروف اداره درست جنگ بکنه، فرصت مناسبی نیست که ما بیایم اون درخواست‌های سیاسی خودمون رو بیان بکنیم. حالا ایشون نظرش رو روز گذشته عوض کرده، نظر به این که یک مقدار افکار عمومی و نظرسنجی هایی که انجام شده در واقع نشون میده که حزب اتحاد ملی به رهبری جنرال بنی گانتس که از همون هفته اول جنگ وارد ائتلاف دولت شد و اونم البته یک ائتلاف اضطراری فقط برای اداره جنگ، الان بسیار قوی تر از حزب یش عتید در میان افکار عمومی اسرائیل محبوبیت پیدا کرده. این یک مسئله هست که به مسئله سیاست داخلی خود این احزاب برمیگرده. آقای لاپید نگرانه که بعد از جنگ اگر انتخابات یا هر چیزی به روی کار بیاد اون به عنوان رهبر اپوزیسیون مسند نخست وزیری رو بر عهده نگیره، حتی اگر نتانیاهو شکست بخوره و این جنرال گانتس باشه که نخست وزیر و حزب اصلی تشکیل دهنده دولت باشه. ولی از سوی دیگه در روزهای اخیر کمابیش هم میبینیم اتفاقا یک مقدار اون مقاماتی که قبلا نزدیکی زیادی به خود آقای نتانیاهو داشتن میگن خب آقای نتانیاهو هنوز که یک متهمه، هنوز پرونده سه فساد اون در دادگاه اسرائیل جریان داره، ممکنه که اون بخواد جنگ رو طولانی تر بکنه و بنابراین شاید اتفاقا فرصت مناسبی باشه که انقدر فشار بر او زیاد بشه که خودش داوطلبانه در این مسند کنار بره.
و حرف اصلی اپوزیسیون چه هست؟ اپوزیسیون دولت فعلی، اینکه مدیریت آقای نتانیاهو رو ضعیف میدونن در جنگ علیه حماس، چه انتظاری داشتن که برآورده نشده؟
مطالب مختلفی هست. یکی این که میگویند که یک مقدار اون تردیدهایی که آقای نتانیاهو نشون میده در مورد معامله‌ای که باید با حماس انجام بشه بر سر آزادی شماری از ربوده شدگان، این تردیدها رو نابجا میدونن. یک دوم این که میگویند که ممکنه که اون به خاطر همون که بیان کردم، به خاطر موقعیت خودش و فعلا همین حالت بحرانی و امنیتی جنگ رو به سود منافع خودش تشخیص بده و بخواد جنگ رو طولانی تر بکنه. از سوی دیگه میگن که خب در این وضعیت که مردم زیادی از بخشای شمالی اسرائیل هم تخلیه شدن، تنها در شرایطی حاضرن برگردن که واقعا اون مرز هم مطمئن و امن باشه. بله. ولی آقای نتانیاهو تا الان مخالفت شدیدی میکنه با اینکه اسرائیل حملات پیشدستانه‌ای به حزب الله رو انجام بده و اپوزیسیون خواهان برخورد قاطع در مرز شمالی هم هست.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از 4 تلاش ناموفق، نخستین قطعنامه خود را از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس تصویب کرد و خواستار توقف بشردوستانه فوری و طولانی مدت برای رسیدگی به وضعیت بحرانی غیر نظامیان فلسطینی شد. از 15 رأی این شورا، 12 رأی به این قطعنامه مثبت بود. آمریکا، روسیه و بریتانیا هم که 3 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. بشنوید تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، رو در این باره.
این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صرف از این که تحقق پیدا کنه یا نه، اهمیت سیاسی ویژه‌ای داره، برای اینکه آمریکا با رأی ممتنع خودش باعث تصویب این قطعنامه شده و رسماً از اسرائیل میخواد آتشبس‌های موقتی رو رعایت کنه. اینکه از آتشبس‌ها و نه آتشبس صحبت میشه، نشان از اون داره که آمریکا به هیچ وجه فعلا خواهان آتشبس دائمی نیست و مثل اسرائیل معتقده که تا پایان نابودی حماس به عنوان سازمان نظامی باید ادامه داشته باشه این جنگ. ولی در روند این جنگ برای حفظ جان غیر نظامیان، اسرائیل باید هر از مدتی آتشبس موقتی رو رعایت کنه. اسرائیل هم بلافاصله این قطعنامه رو رد کرده و گفته که در راهبرد نظامیش همیشه خودش مرتباً آتشبس‌های موقتی رو اعمال می‌کرده. جالب اینه که همراه آمریکا و روسیه، انگلستان هم با رأی ممتنعش باعث شد که این قطعنامه به تصویب برسه. از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تنها چین رأی مثبت داد. به هر حال این قطعنامه دارای اهمیت سیاسی ویژه‌ای، چرا که فشار افکار عمومی فعلا بر اسرائیل افزایش پیدا کرده و این قطعنامه میتونه این فشار رو بیشتر بکنه و اسرائیل رو وادار بکنه که آتشبس‌های بیشتری رو بپذیره تا جان غیرنظامیان در غزه مورد مخاطره قرار نگیره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه. 4 سال از اعتراضات آبان 98 که پس از افزایش ناگهانی و چند برابر شدن بهای بنزین آغاز شد می‌گذرد. وقایعی که به کشته شدن صدها معترض از سوی حکومت، بازداشت چند هزار تن از معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه انجامید که این فشارها هنوز هم ادامه دارد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
صبح 24 آبان 1398 و فریادهای این زن روی یک پل عابر پیاده در بزرگراهی در تهران و مردمی که خود را از همه جا بی خبر می دیدند و ناگهان شنیدند که قیمت بنزین چند برابر شده است. موضوعی که از صبح 24 آبان به سرعت مجموع اعتراضهای مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران را در پی داشت و تنها در 3 روز صدها کشته که عمدتاً با شلیک ماموران حکومت جان باخت بر جا گذاشت. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، تنها در 3 روز پس از 24 آبان 29 استان و صدها شهر ایران دستخوش ناآرامی گسترده شدند. ناآرامی هایی که علاوه بر کشته شدن صدها تن، به بازداشت گسترده معترضان هم انجامید. در نخستین روز اعتراض‌ها اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای ایران مختل شد و از 25 آبان 98 به دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. پویا بختیاری، جوانی که در 25 آبان در کرج با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد، ساعات و دقایقی پیش از جان باختنش در توصیف اعتراض خیابانی و در دو ویدئویی که از خود بر جا گذاشت میگوید:
25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده، پیش به سوی پیروزی. مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
همه جیگر
25 آبان 98 اینجا پادشاه مهرشهر، همه اومدن بیرون، دم همه گیگر.
هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان وقایع آبان آمار دقیق و منصفانه‌ای منتشر نشده، اما منابع خبری رسمی و غیر رسمی و همچنین منابع حقوق بشری تعداد جانباختگان را از حدود 300 تا 1500 تن اعلام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت کمی پس از سرکوب خونبار این اعتراض‌ها و پس از انتقادهای گسترده و جدی از دولتش گفت از افزایش چند برابری قیمت بنزین اطلاع نداشته.
این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور. اینا رو من خواستم، گفتم آقا اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
اعتراض‌های ضد حکومتی در آبان 98 تنها 2 سال پس از اعتراض‌های مشابه در دی ماه 96 رخ داد و مطالبات بنیادی‌تر گروه بزرگی از مردم را که تا پیش از آن از سوی جناح‌های مختلف حکومت از جمله اصلاح طلبان و اصولگرایان نادیده گرفته می‌شد یا جلوه کمرنگی داشت برجسته کرد. مطالباتی که از سوی دانشجویان دانشگاه تهران این گونه بیان شد:
اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا.
اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
چه دی باشه چه آبان، پیام یکیست انقلاب.
حالا با گذشت چند سال از این واقعه، جامعه ایران فضای دیگری را از سر می‌گذراند. فضا و اتمسفری که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت پلیس شعار زن زندگی آزادی را در ایران پررنگ و برجسته کرده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با سالگرد اعتراضات آبان 98. خب بریم سراغ محیط زیست. حدود 2 هفته مانده به نشست مهم تغییرات آب و هوایی COP28 که قراره در امارات برگزار بشه، هشدارهای محققان و مؤسسات مختلف نسبت به روند خطرناک تغییرات آب و هوا همچنان ادامه داره. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک ارزیابی تازه از وضعیت آب و هوا که با همکاری چند محقق و مؤسسه برجسته علمی تهیه شده میگوید که تغییرات آب و هوایی سلامت بشر را در معرض خطر جدی قرار داده و اضافه کرده که در دهه‌های آینده مرگ و میر بر اثر گرما تا 5 برابر افزایش خواهد یافت. این گزارش که 8th گزارش در نوع خود است، توسط لنست کانستان منتشر شده و 47 شاخص مختلف از تغییرات آب و هوایی و سلامت انسان از جمله مرگ و میر بر اثر گرما، ناامنی غذایی و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش به همبستگی آماری افزایش دما و آمارهای جمعیتی اشاره شده و ذکر شده است که میزان مرگ و میر افراد بالای 65 سال از دهه 1990 تا کنون به میزان 85% افزایش یافته است. تعداد روزهایی که موج گرما به خصوص افراد آسیب پذیر از جمله نوزادان را در معرض خطر قرار می دهد در حال حاضر نسبت به سالهای 1986 تا 2005 2 برابر شده است. این گزارش همچنین می گوید به رغم درخواستها برای اقدام فوری جهانی، انتشار کربن مرتبط با انرژی در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و ارائه یارانه های عظیم به تولید سوختهای فسیلی همچنان ادامه دارد. ارزیابی لنست کانستان همچنین شامل تجزیه و تحلیل روندهای منطقه‌ای است که نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته را نمایان می‌کند. بر این اساس کشورهای کوچک در حال توسعه در فاصله سالهای 2018 تا 2022 هر سال 103 روز دمای خطرناک مرتبط با تغییرات اقلیمی را تجربه کردند. این در حالی است که در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه این تعداد کمتر از 30 روز است. تعهدات بین‌المللی و برنامه‌های جهانی همگی بر تلاش برای حداکثر افزایش 1.5 درجه سانتیگرادی میانگین دمای کره زمین تا پایان قرن جاری و نسبت به پیش از دوران صنعتی شدن تاکید دارند. این گزارش اما می‌افزاید که اگر دما 2 درجه سانتیگراد افزایش یابد، تخمین زده می‌شود که 525 میلیون نفر در فاصله سال‌های 2041 تا 2060 با ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این گزارش هشدار دهنده در حالی منتشر می‌شود که قرار است از 9 آذر امسال سازمان ملل متحد نشست مهمی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی در دبی برگزار کند.
خب، گزارش اردشیر طیبی رو هم شنیدید در رابطه با نشست تغییرات آب و هوایی، و در ادامه بریم سراغ دنیای ورزش و فوتبال. اولین بازی تیم ایران در دور اول مقدماتی جام جهانی 2026 از ساعت 18:30 امروز به وقت ایران حدود 2 ساعت دیگه آغاز میشه. مهدی رستم‌پور همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی، فکر نمی‌کنم بازی چندان دشواری باشه مقابل هنگ کنگ برای اولین بازی و آغاز مسیر صعود به جام جهانی 48 تیمه.
درود مهدی جان، همینطوره و در واقع ادامه مسیر، مراحل بعدی فوق‌العاده بازی ها متفاوت میشه، اما در این حال همین هنگ کنگ هم تیم امیدش تونست ایران رو در بازی های آسیایی شکست بده. نگاهی به بازی هایی که تا الان امروز برگزار شده نشون میده که استرالیا با تمام توان جلو بنگلادش بازی کرده، 7 گل زده. ژاپن به همین ترتیب در برابر میانمار با 5 گل به برتری رسیده. کره جنوبی هم 5 گل به سنگاپور زده. انتظار میره که تیم ملی ایران هم اونطور که امیر قلعه‌نویی در نشست خبری قبل از بازی گفت با تمام قوا در برابر هنگ کنگ قرار بگیره.
و مهدی، شاید سخت‌ترین بازی ایران هفته دیگه باشه مقابل ازبکستان در تاشکند.
کاملا موافقم. ازبکستان در بازی تدارکاتی که در واقع جام کافا بود که با هم فینال رو ایران و ازبکستان برگزار کردن، نیمه اول دقیقه 44 ایران میتونست 10 نفره بشه که داور گذشت کرد، و در نیمه دوم هم گل صحیح الدار شاه مرادوف رو به اشتباه آفساید گرفت. مقصودم اینه که بسیار تیم خوبیه و سطح بالایی داره و میتونه درد سرساز باشه برای فوتبال ایران.
مهدی، کوتاه برامون میگی که چه روندی رو تیم‌ها به خصوص از قاره آسیا طی میکنن تا به جام جهانی برسن با توجه به افزایش تعداد تیم‌های جام جهانی؟
خیلی راحت شده همونطور که اشاره کردی. حتی سرمربی ازبکستان هم تو نشست خبری قبل از بازی این تیم مقابل ترکمنستان گفته که اگر فیفا میخواد همه تو جام جهانی باشن، خب 150 تیمی کنه جام جهانی رو، اینجوری کیفیت جام جهانی افت میکنه. طبیعتاً تیمایی مثل ایران هم کار سختی رو برای اینکه بتونن جزو سهمیه‌های افزایش یافته آسیا باشند ندارند.
و مهدی، اشاره کردی که تیم ایران با تمام قوا داره به میدان میره مقابل هنگ کنگ. تیم ایران همین الانش به نسبت در مقایسه با سایر تیم‌ها تیم جوانی نیست. حالا اگه همین اسکلت بخواد حفظ بشه برای 2026، تیم مسنی خواهیم داشت. به نظرتون روند جوانگرایی کی وقتشه که کلید بخوره؟
دو تا مسئله هست دیگه. یکی این که این تیم در واقع داره آماده میشه برای ماه بعد جام ملت‌های آسیا و این بازی رو به چشم تدارکاتی بهش نگاه میکنه. و نکته دوم اینه که متاسفانه فوتبال ایران در سال‌های گذشته بارور نبوده و جوانایی که بتونن جایگزین نخبگان لژیونر فوتبال ایران بشن متاسفانه بسیار تعدادشون کم و ناچیزه و مثل ژاپن و کره و استرالیا این که بخوان اونها رو بیان جایگزین کنن، اصلا این چنین بازیکنانی وجود ندارن که بخوان جایگزین بشن.
یعنی نه در لیگ وجود داره نه در تیم امید یا جوانان؟
یکی دو تا بازیکن مثل سعید سرخیزان، محمد جواد و حسین نژاد اینا دعوت شدن به تیم ملی، ولی متاسفانه میبینیم در تیم در لیگ برتر هم تیمای خوب فوتبال ایران بازیکن جوان در ترکیبشون حتی روی نیمکتشون خیلی کم دیده میشه.
و این انتقادی که به امیر قلعه‌نویی مطرح میشه که برای اینکه حفظ بکنه نیمکت تیم ملی و حالا تا حتی تا جام جهانی سعی میکنه که ریسک کمتری بکنه و بها نده به همون چند تا جوونی هم که وجود دارن.
و این انتقادم وارده واقعا که مثلا سردار آزمون طبق قراردادش با باشگاه روم نمیتونه در جام ملت‌های آسیا باشه. خب چرا باید جلوی هنگ کنگ این فرصت از بقیه بازیکن‌ها گرفته بشه در حالی که او در جام ملت‌ها نیست؟ و قلعه‌نویی هم پاسخی متاسفانه به این انتقاد نداده تا کنون.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.